اون که عقیمه است، نازاست، یا عبد و برده و مقلد گذشته است، و یا آن که در تاریخ گذشتهش علت عقیم بودن خود را می‌یابد. آن که عقیم است یا عبد و برده و مقلد گذشته است، و یا آن که در تاریخ گذشتهش علت عقیم بودن خود را می‌یابد و بدان کینه می‌توزد. ولی کینه توزی با گذشته و تاریخ خودش نمیتواند او را از عقیم بودن نجات بدهد. پرستش گذشته و نفرت و کینه توزی با گذشته پشت و روی یک سکه‌اند. پرستش گذشته و نفرت و کینه توزی با گذشته پشت و روی یک سکه‌اند. اون که وجودش سرچشمه فورانی است، در گذشته هم تلنگری به فوران و آتش فشاندن خود در آینده می‌یابد. اون که وجودش سرچشمه فورانی است، در گذشته هم تلنگری به فوران و آتش فشاندن خود در آینده می‌یابد. عقیم یا بنده گذشته و تاریخش است، عقیم یا بنده گذشته و تاریخش است، و یا به گذشتهش نفرین می کند و از آن می گریزد. و آفریننده به پیشواز انگیزندگان خود در گذشته می رود. باید نیروی زاینده شد. باید نیروی زاینده شد تا برخورد به هر پدیده‌ای و رویدادی آبستن کننده شود. اون که زاینده است آینده آفرین است. او هر گذشته ای را آینده می سازد. اون که عقیم است دست به هر نوعی هم که می زند اون را نازا می کند. اون که عقیم است دست به هر نوعی هم که می زند اون را نازا می کند. این است که برخورد ما با فرهنگ گذشته ایران، برخورد آفرینندگی است. ما از گذشته انگیزه به آفرینندگی پیدا میکنیم. ما نیرومندی خود را باز در میابیم. شاهنامه و گرشاسب‌نامه و بهمن‌نامه ما را به یاد بنی می اندازند که بدان آبستنیم. امروزه شاهنامه را به عنوان شعاری برای یک مشت هوچی شده است، در حالی که گرشاسب‌نامه و بهمن‌نامه متمم این کتاب هستند، ولی هیچ توجه به دانها نمی شود و تمامیت این ایده که در هر این ستا هست دریافته نمی شود، در حالی که این ستا ما را از بون انگیزنده امون با خبر می سازن. یادآوردنی که با سراپای هستی ما کار دارد، زاییدن خود از نو می باشد. نام این کاریز در انسان فرهنگ است. این کاریزی که گفتیم که انسان مستقیماً با حقیقت، مستقیماً با سیمرغ سر و کار دارد. سیمرغ دریایی است که این دریا فرهنگ‌ها، کاریزها با هر انسانی، با هر تخمی، مردم یعنی مرد تخم، با هر انسانی مستقیما و بدون واسطه رابطه دارد. این آب که حقیقت شمرده می شود، این شیره دنیا، از این کانال فرهنگ به هر انسانی به طور مستقیم میرسد و او را سیراب میکند و از او مستقیما، از این تخم انسان، مر تخم، از این تخم انسان بینش به طور مستقیم میروید. این ایده پاسخگوی تمام استبدادها و بردسازیها و عبودیت هاست. همه این واسطه ها را حذف میکنند. انسان مستقیما با حقیقت کار دارد. انسان مستقیما از شیرابه، از ابشاره، از اسنس حقیقت پرورده میشود، درون هنجی میکند. این آب را، حقیقت را مستقیما تخم انسان به خودش میکشد. تخم انسان تشنه آب است، تشنه آب حقیقت است. آب حقیقت را به طور غیر مستقیم نمیخواد. هیچ درختی آب را از راه غیر مستقیم نمیخواد. آب را مستقیما، آب را در خود کشیدن مثل عشق ورزی است. عشق ورزی که نمیشود با صندلی و میز و چنگ کرد. عشق ورزی با یک موجود زنده است که به طور مستقیم باید کرد. این است که حقیقت و انسان، حقیقت آب است، این فرهنگ ایران است. حقیقت آب است و انسان تخم است. رابطه غیر مستقیم یعنی نفی حقیقت. انسان نیاز به واسطه ندارد. این خانواده سام، خانواده سام کیا بودن؟ گرشاس بود و زالزر بود و رستم. این خانواده سام هست که بنیاد فرهنگ ایران را بر شالوده تصویر بهمن و سیمرغ و سروش گذاشته است. بهمن، هومن، اسمهای مختلف دارد. یکی هومن است، یکی برهمن است، یکی حقامن است، یکی ارکامن است، ارکمن است، یکی اندیمن است، یکی هم اخومن است که زردشتی ها اون را دیو کردن. سیمرغیست، سیمرغ ارتاخست است، ارتاپرورد است، اشیه به است. این ها چهره های مختلف سیمرغ و سروش. خانواده سام بهمن را ارکه، اون چیزی که در اندرون انسان نهفته است، اون خرد، آسان خرد، خردی که آفریننده و سامنده است و در درون هر انسانی هست. سیمرغ اولین پیدایش او بود و سروش که اصل ماما، خرد ما زایند، خرد ماما، خرد دایه بود. سروش کسی بود که نیروی بود که بهمن را، خرد بنیادی را از انسان می‌زایاند. از این فرهنگ است که ایران می‌تواند بر پای خود بایستد و پیش برود. در ادبیات ایران گرشاسنامه اسدی و شاهنامه فردوسی و بهمن نامه ایران شاه ابن ابخیر گرد سرنوشت این خانواده می‌گردد که حامل سرندیشه های بنیادی این فرهنگ هم. فلسفه چیست؟ فلسفه این نیست که انسان برود اینجا و اونجا گدایی بکند، عقل گرایی رو تبدیل به عقل گدایی بکند. امروز همه عقل گرایان ما، عقل گدایان ما هست و از من و دیگران هم میخواهند به جای اینی که به زایندگی از خود رو آبیاوریم، میگویند نه آقا بیا عقل گدایی کن، این عقل گرایی است. نخستین جنبش، نخست در ایران جنبش میتراس گرایی، این را فرق باید گذاشت با مهر گرایی. نخست جنبش میتراس گرایی که این در شاهنامه مرداس شده است، پدر ضحاک مرداس است و یا در ادبیات ما به عنوان مهراس و مهرست میاد. نخستین جنبش میتراس گرایی که در متون زرتشتی ایزد مهر به دو داده شده است. نام ایزد مهر را زرتشتی ها برای تحریف نظر ایرانی ها به میتراس دادن. میتراس را خدای مهر کرد. بزرگترین تحریف فکری و فلسفی و فرهنگی در ایران روی داده است. چهره دیگر این میتراس که ایزد مهر زرتشتی ها باشد، نزد مردم همون ضحاک می باشد. جنبشی نخست جنبش میتراس گرایی بود، جنبشی بر ضد این فرهنگ سیمرغی بود و در مصاف با آن بالاخره شکست خورد. سپس مزدیسنا که اهورامزدا پرستی باشد، جنبشی بود که بر ضد این هر دو برخاست، ولی به زودی خود را به میتراسگرایی نزدیک ساخت و با آن آمیخت و با اندکی دستکاری که در میترایشت تکنونی عبارت بنده شده و در اوستا آمده برابر و همسان ساخت، برابر و با همسان با اهورامزدا ساخته شد و از موبدان زرتشتی ایزد مهر نامیده شد. میتراس تبدیل شد به ایزد مهر، یعنی سیمرغ به کلی ترد و نفس، چون که او خدای مهر بود، خدای مهر ایران سیمرغ بود، اون را ترد کردن و تا امروز هم بر ضد این سیمرغ می جنگن و اون را مخصوصا افسانه و دروغ می کنن، در حالی که این خدای مهر ایران بود. موبدان زرتشتی این ضحاک مردم را، این میتراس را ایزد مهر نامیدن تا جایگزین خدای اصیل مهر گردد که سیمرغ ارتا جانان بود. این سیمرغ بود که هنوز در ادبیات ما در تمام عرفان به شکل جانان باقی مونده است. جانان یعنی مجموعه جانها که محبوبه انسان است. سیمرغ همه خوشه همه جانها بود، از این رو جانان خوانده می شود. اسم دیگرش ارتا بود، ارتای خوشه. با جانشین کردن میتراس، خدای پیمان بر پایه قربانی خونی، میتراس خدای پیمان بر پایه قربانی خونی است که این بعدش در یهودیت و مسیحیت و اسلام جای خود را پیدا کرد و اساس کار قرار داد. یعنی میثاق عهد بر پایه قربانی خونی قرار گرفت. خدای مهر که ارتای سیمرغ باشد، این خدا معنای مهر را مجسم میکرد و با این ترتیب که مهر میثاق و عهد یا پیمان بر پایه قربانی خونی باشد شمرده شد، معنای مهر از بین برده شد، معنای و محتوایش عوض گردید. از آن پس اصطلاح مهر دو معنای متضاد با هم پیدا کرد. مفهوم مهر در آموزه زرتشت از این پس از تصویر این خدا معین می شد. یعنی چی؟ پیمان بر پایه قربانی خونی اسم می بردن و قربانی خونی را حرام کرده بودن، ولی بر پایه بریدن قرار داشت. همون ایده همزادش بر پایه بریدن است، یعنی با مفهومی مهری که با گوهر سیمرغ فرق کلی داشت، چون که مفهوم مهر سیمرغی مفهوم این بود که خدا گیتی می شود، پیوند و گیتی و خدا با هم متصلند، گیتی امتداد خداست. مهر سیمرغی روند گیتی شدن خود سیمرغ یا انسان شدن خود سیمرغ بود و از این رو واسطه و پیامبر نمیشناخت، چون خودش مستقیماً گنج در درون هر انسانی میشد. مهر در مهیش، در مهیش که ویژگی متراس، میتراس مرداس ایزد مهر زردشتیان هست، از پیمان، یعنی چی؟ از مفهوم قرارداد در اسلام و یهودیت میثاق و عهد مشخص می‌گردد که استوار بر مفهوم بریدگی است و بر ضد مهری است که امتدادیابی خدا در گیتی و هم سرشتی آن دو با هم میباشد که دین خانواده سام بوده است. دین زردشت همونقدر که خود را با دین میتراس نزدیک ساخت، از فرهنگ سیمرغی دور شد و با دین سیمرغی در جنگ آمد و با آن به سختی گلاویز گردید و کوشید که آن را به کلی نابود سازد. ولی دین زردشتی بدون پشتیبانی خانواده سام و زال و رستم نمیتوانست خود را در جامعه ایران بگستراند و در آن ریشه بدواند. گشتاسپ و اسفندیار و بهمن با همه تلاش‌هایشان و به رغم همه کینه‌توزی‌هایشان در جهاد دینی با زال زر و رستم و فرزندان رستم در این کار کامیاب نشدند و برای صده‌ها از صحنه حکومتگری نیز ناپدید گردیدند و با بهمن پسر اسفندیار جنبش دینی زردشت که با سیاست و حکومت و قدرت به شدت آمیخته شده بود خاموش و ناپیدا گردید. و داستان بهمن و هما در شاهنامه که ما به آن در سخنرانی های مختلف خواهیم پرداخت، داستان بهمن و هما در شاهنامه و در بهمن نامه درست بیان بازگشت حکومت از زردشتیان به سیمرغیان است. چون هما که زن و دختر بهمن نامیده می شود کسی جز همان خود سیمرغ نیست. بهمن در فرهنگ ایران نخست در هما پدیدار می شود. بهمن اصل ناپیدایی و هما اصل پیدایی او بود، یعنی با هم جفت و یک بودن. این است که بهمن و سیمرغ، بهمن نادیدنی و ناگرفتنی، سیمرغ دیدنی و ناگرفتنی. این بی صورتی تحول به صورت می‌یابد. جنگ خانواده گشتاس با خانواده زال زر و رستم و فرزندانش یک جنگ تمام عیار دینی بود. با آموزه زردشت پدیده جهاد دینی در جامعه ایران نخستین بار چهره به خود گرفت و بزرگترین فاجعه تاریخ ایران گردید. این جنگ رستم و اسفندیار در شاهنامه جنگ جهاد دینی است که اسفندیار با رستم میکنه. رستم که پیرو سیمرغ است، اصل آزادی و بر ضد استبداد و جهاد است و درست اسفندیار با جهاد دینی میخواد این رستم و خانوادهش را مجبور به پذیرش دین زردشتی بود. فردوسی برای چه این شعر را گفته؟ برای چه این وزنه بزرگ شاهنامه را روی داستان رستم و اسفندیار قرار داده است؟ چون این مسئله بوده است که ما با اسلام از سر داریم. این شیوه مبارزه آزادی با جهاد دینی. این کتاب روز است که اکتوالیته دارد. مسئله دو تا شعار کوروش و اینها نیست که امروز همه جا علم کردن. این مسئله بنیادی یه فرهنگ ایران که تا به امروز ادامه دارد و کتاب شاهنامه را کتاب روز میکنه، همین جنگ رستم و اسفندیار است، جنگ آزادی با استبداد دینی. این جنگ با جنگ اسفندیار با رستم و سپس جنگ های بهمن با پسران و دختران رستم پایان نمیپذیرد. این جنگ هزارها در تاریخ ایران باقی مانده است، چون اکثریت مردم ایران حتی در زمان ورود اعراب و چیرگی اسلام نیز سیمرغی بودند. خرمدین ها، مزدکی ها، اینا همه سیمرغی بودند، نه پیروان میتراس و نه پیروان زردشت. ایرانی ها در همون آخرین دوره ساسانی هم پیروان فقط یک اقلیت حاکم در ایران زردشتی بود. این خدا در هر جایی نامی دیگر داشت. برای همین خاطر است که با ما نامهای گوناگون روبرو می شویم. اینها خدایان گوناگون نیستن، اینها اسمای مختلف سیمرغ. این خدا در هر جایی نامی دیگر داشت، چون فرهنگ روئیده از ملت بود. گبر و مجوس و مغان و خرمدین و بهافریت و نام‌های دیگر، همه چهره‌های گوناگن همین آیین هستند. بهمن نامه نمونه‌ای از این جنگ‌های خونخوارانه و قساوتمندانه دینی است که پیروان زردشت با سیمرغ‌ها می‌کنند، با خانواده زالزر و رستم. تنش و کشمکش و تلاش برای سرنگون ساختن ساسانیان هیچگاه پایان نپذیرد. در تمام دوره ساسانیان سیمرغیان همیشه در حال شورش بود. همه قیام ها بر ضد شاهنشاهی ساسانیان در ایران، کرم هفت‌باد، بهرام چوبینه، سوفرا، مزدک، سلمان که اسمش ماهیار بود، رستم فرخزاد، همه اینها سیمرغی ها بود. به تلاش سیمرغیان برای برانداختن حکومت متعصب و تنگندیش زردشتی باد می‌گردد و در پایان همین سیمرغیان بودند که راه براندازی ساسانیان را هموار کردند و برعکس خواست قلبی خود گرفتار عربان شدند که آنها را در آغاز بسیار ناچیز می‌شمردند. خرمدین‌ها خیال کردند عرب‌ها چیزی نیستند، به زودی آنها را می‌توانند بیرون کنند، ولی متأسفانه این اندیشه کوتاه بینی بود، یک اندیشه اشتباه بود. زردشتیان در گلاویزی با فرهنگ سیمرغی همه جشنهای سیمرغی را که در آغاز بر ضد همه آنها بودند، زردشتی‌ها در آغاز بر ضد همه این جشنهای بودند که امروز مثل بلبل می ستایند، نوروز، سده، مهرگان، گاهنبارا، همه اینها بر ایده های استوارند که درست با آموزه زردشت در تضاد. ولی چی؟ ولی زردشتیان با حذف معنا و محتوای اصلیشان، یعنی اصلی این جشن‌ها، در شکل خشک آداب و رسوم توخالی با معانی بسیار سطحی پذیرفتن که اینها به ما امروز به ارث رسیده است. همیشه دم از جشن میزنن ولی توهی از حقیقت جوهر جشن هستن. از این رو زنده کردن این جشن‌ها بدون محتوای اصلیشان که بر ضد الهیات زردشتی است کارساز نیست. امروزه زردشتیگری در واقع چیزی جز فرهنگ سیمرغی، منهای گوهر اصیل سیمرغ و منشش نیست. رد پای روند این تحول را میتوان در بهمن نامه دید. به همین علت فلسفه جشن که فلسفه زندگی و بنیاد فرهنگ سیمرغی بوده است از همه این جشن‌ها زدوده شده. ببینید نام روز اول که نام سیمرغ بوده است و بعد زردشتی‌ها او را اهورامزدا کردند، این نام روز اول هر ماهی نامش جشن ساز بوده است، یعنی خدایی که فقط غایتش ساختن جشن در دنیا هست. خرم که اهل فارس به این روز خرم میگفتن، نه اهورامزدا. به ابو ریحان مراجعه کنید، این روز نزد اهل فارس خرم بود، یعنی مخرم دین بود. نام دیگر این روز جشن ساز بوده است، یعنی وظیفه خدا، قایت خدا برای زندگی در گیتی ساختن جشن است. با این ایده که بنیاد فلسفه نوین ایران است، ما در گفتارهای آینده کار داریم.